من دوره که اوائلی بود که هیئت علمی شده بودم 25 سال پیش، من حدود 26 سال الان هیئت علمی هستم. اون موقع نه اینترنت بود نه این ارتباطات بود. شاید داستانهایی رو و یادگارهایی که من از ارسال این مقاله ها داشته باشم خیلی جالب باشه برای شنوندگان. فرض کنید که اینترنت وجود نداشت، ما 3 نسخه مقاله رو میذاشتیم تو پاکت داره. مثلا میفرستادیم امریکا یا انگلستان یا آلمان، اونجا ادیتور مجله این 3 نسخه رو باید میفرستاد با پست دو مرتبه به 3 داور. این داوره باید داوری میکردن با پست برمیگردونن به ادیتور، تازه ایشون برای ما برمیگردون به ایران که کلی سوال روش بود ما باید جواب میدادیم. دو مرتبه این سوالا رو جواب میدادیم میفرستادیم برای ادیتور 3 نسخه، اون برای، یعنی یک مقاله 2 سال 3 سال طول میکشید.
تو پای پیاده رفتید حج. اینقدر سخت بود
دیگه. الان اصلا من گاهی برای دانشجوها میگم که اون موقع اینترنت نبود، این ارتباطات نبود، مثلا فکر میکنم ما چطور زندگی میکنیم، چطور مثلا این کارم
اصلا برای امروزی ها غیر قابل باوره. کسی اینقدر صبور بوده و حوصله داشته.
خیلی بعد ممکن بود بعد از این دوبار رفت و برگشت رد بشه مقاله، یعنی شما 1 سال و نیم 2 سال زحمت کشیده، داور میگفت نه این موافقت نمیشه برام. بنابراین یه دوران
واقعا چاپ میشد خیلی خیلی
فوق العاده بودش. هیچ چیز الکترونیکی نه، همه اینا هارد کپی بودش، همه اینا به اصطلاح به صورت کاغذی چاپ میشد. دنیای جالبی بود. من حتی یادم زمان ما دیگه کامپیوتر بود، اساتید من با تایپ دستی مقالاتشون رو تایپ میکردن و میفرستادن. من تز دکترام به زبان انگلیسی در دانشگاه شیراز، اون موقع انگلیسی بود. تز فوق لیسانس من با تایپ دستیه، ولی تز دکترام با کامپیوتر تایپ شده و خودم تایپ کردم.
عبور نسلی رو دیدیم.
بله دقیقاً ما با این دوره اومدیم و به هر حال این روزگاری است که بالاخره اینجور هست. و این مقالات من فکر میکنم که یک هیئت علمی دانشگاه، چاپ مقالات علمی به خودی خود قطعا هدف نیست. ما اهداف مختلفی داریم از تولید علم در دنیا. اینی که همه اساتید توی رشته خاص مأمور این هستن که اون رشته رو گسترش بدن. من یه نگاه خودم نسبت به این قضیه این هستش که مخصوصا در رشته فیتوشیمی و شیمی، اینها زیبایی‌های خلقت خداوندن. خیلی از مقالات ما یک ترکیب جدیدی رو که تا حالا کسیش نشناخته نشون میده. این زیبایی خلقته. و من وقتی که فکر میکنم این گیاه چطور این ترکیب رو سنتز کرده و ساخته، هرچی فکر میکنم بجز یک ذهن، بجز یک علم لایتناهی،
جز بر حیرتم نیفزودی نیستش
اصلا. یعنی رشته ما خوبیش اینه، یعنی هر ورقش به شما گفتم دفترت معرفت کردگار بدون استثنا. و ما سعی میکنیم این رو به دانشجوامون منتقل کنیم هر روز و هر روز. یه موضوع داستانی رو براتون تعریف کنم. یک بذر گیاه رو شما انتخاب کنید، 2 تا بذر یکسان، این رو اینجا بکارید، یکیشو بکارید 10 کیلومتر اونورتر. ممکن این گیاهی که اینجا هست زیر مثلا تو شرایط خوبی من همیشه بهش رسیدم، اون که 10 کیلومتر اونور کاشتن، یک حشره هر روز بره اذیتش کنه. این گیاه از خودش ماده ای ترشح میکنه که اون حشره رو دفع کنه. هیچ کسی نمیدونه که این گیاه از کجا میفهمه که این ماده رو باید در وجود خودش بسازه و بعد ترشح کنه که اون حیوان. این گیاهی که پلیوما هستش اینو نمیسازه ها، ولی اگر من اون ماده رو بخوام تو آزمایشگاه بسازم، بعضی وقتا ممکنه، داریم و مثال بدون اغراق من میگم، یکی از بزرگترین دانشمندان جهان که چند دوره کاندید جایزه نوبل بوده، یکی از این مواد رو که گیاهی درخت سرخدار که ما در ایران هم داریم، داروی ضد سرطان تاکسول از اولین بار از درخت سرخدار که این گیاه، این رو برای خودش ترشح میکنه برای محافظت از خودش، خیلی مقدار کم. یکی از بزرگترین دانشمندان دنیا که خواسته این رو بسازه 8 سال با امکانات کامل در امریکا طول کشیده که اینو ساخته. اینی که چطور این گیاه میدونه این محصول رو باید بسازه، چطور بسازه، هیچ کی نمیدونه. ما ممکنه مسیرهای سنتز اینا رو در طبیعت دنبال بکنیم، ولی اون قوه عاقله‌ای که بهش میگه این رو بساز که فلان چیز رو دفع کنی، یا برعکس، ما موادی داریم که گیاهان ترشح میکنن که مثلا زنبور رو جذب کنن که موقع گرده افشاری این رو هیچ کی نمیدونه واقعا که چطور این گیاه‌ها میتونن. و واقعا اینها کارخانجات عجایب خلقت هستن برای
خیلی مثال خوبی زدید. اجازه بدید از همین مثال وارد سوال بعدی بشم که دقیقاً تو حوزه تخصص حضرت عالی، یعنی معاونت نوآوری و تجاری سازی فناوری‌های معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری کاربرد داره. چقدر فهم شما، ادراک شما از این شگفتی و حیرتی که تو این رشته دریافت کردید کمکتون کرده، چقدر تو میدان واقعا حرفتون رو خوندن، چقدر با شکست مواجه شدید، اشکالات عمده در حوزه معاملات شما چیست که میخواهید چیزی رو نوآوری کنید، تجاری سازی کنید، اما همون عناصر مزاحم نمیگذارن چنین اتفاقی بیفته.
اولا من به شما بگم من حدود بیش از 7 ساله تو معاونت این فناور ریاست جمهوری هستم. ما 7 ساله در این پشتیبانی و مانع زدایی میکنیم، یعنی یک چیز را به نام شرکت‌های دانش‌بنیان، لایحه دانش‌بنیان بعد از اینکه در مجلس مصوب شد، ما اومدیم مجری این اجرای این لایحه شدیم و بزرگترین مسئله ای رو که پیدا کردیم، حالا شما فرمودید، من خودم چون قبلا خودم حالا الان نه ولی قبلا شرکت داری کردم با مواد شیمی، من تمام دوران دانشجوی دکترا
وردونم میشم
شرکت داشتم، تولیدات انجام میدادم، بنابراین تمام این سختی، یعنی چون شما فرمودید هم از جنبه علمیش هم از جنبه اجرایش، من خودم همیشه این مسائل رو داشتم و این مشکلات رو داشتم و اینا خیلی به من کمک میکنه که امروز که اینجا نشستم درد این شرکت ها، درد این جوون ها، به قول ما درد این استارتاپ ها رو میفهمیم. من خودم دوره فوق لیسانس هم یه استارتاپ داشتم که میخواستم مواد شیمیایی تولید کنم و اینو به انجامم رسوندم، یعنی تا آخر دوره دکترا من از طریق اون ارتزاق میکردم، بالاخره متأهل بودم، زندگی داشتم اینها و کاملا این رو میفهمم. مسائل علمی هم به همین صورت، من خب از رشته خودم رو هم نمیتونم اذعان کنم که بلدم، هیچ کسی نمیتونه در علم بگه من علم بلدم، هیچ کسی نمیتونه این کارو بکنه. بنابراین اون چند کلمه ای رو که من در رشته شیمی هم یاد گرفتم فقط این کمک میکنه به من که این دید رو داشته باشم، کسی که میخواهد از فعالیت های علمی به محصول برسه و تجاری سازی بکنه، این حس رو من میدونم و این مراحل رو ما میدونیم، بنابراین سعی میکنیم به طور دقیق همون جایی که باید پشتیبانی کنیم و دقیقاً همون جایی که در حالا بخش‌های دولتی تو بخش‌های مختلف نیاز هست که ما سنگ‌ها رو از جلوی پایینا برداریم، مانع زدایی کنیم، دقیقاً دیگه کار آشنا هستیم با این کارها. بنابراین بیشترین چیزی که ما میتوانیم برای شرکت‌های دانش‌بنیان یا فناورانی که می‌خوان وارد بازار شون انجام بدیم اینه که همون پشتیبانی‌ها رو داشته باشیم و همین مانع زدایی‌ها رو به موقع برشون انجام.
مهم‌ترین مانع‌هایی که شناسایی کردید چیست؟ این سوال نهایی من در اینجاست، چون میدونم که شما از کف بازار این قصه وارد شدید، زحمت کشیدید تا به اینجا رسیدید. حالا که در سطح هستید میدانید آن کس که میاندیشد، آن کس که پا میگذارد در این عرصه کارزار علمی و تجارت خیلی عرق ریزی داره و دیوارهای فراوانی روبروشه. بدنه دولت هم که حجیمه، هر کاری هم کردن فشل رفتار میکنه، یعنی شما قانونو مینویسید، حمایت میاد، یه کارمند، یه کارشناس چون ایمانی به قضیه نوآوری نداره، با کهنه آوری بیشتر داره کیف میکنه، طبق قانون فیزیک روش راه خودشو داره میره. چجوری بر اینها مانع غلبه میکنید که بتونید این روند رو درست کنید؟ سوال واپسین من در این بخش.
البته من به شما فرمای شما رو تا حدودی تایید میکنم، ولی ما در بخش‌های دولتی هم بخش‌هایی داریم که واقعا این حمایت ها رو تو حوزه وزارتخونه های مختلف به ویژه معاونت علمی فناوری و ریاست جمهوری واقعا دارن این کارا رو انجام میدن. ببینید ما گاهی اوقات خیلی موضوعات رو خیلی پیچیده فکر میکنیم، راجع به موضوعاتی که انقدر پیچیده نیستن هی فکر پیچیده میکنیم، هی میگیم اگر اینجوری شد اونجا چی میشه، اگر اونجوری شد چی، همه این اگرها. یعنی کسی که میاد پلوهوی ما، من دو تا مثال دارم، من میگم ما باید بگیم همه درست میگن مگر اینکه عکسش ثابت بشه. در خارج از کشور وقتی شما میخواید برید یه کسب و کار را بندازید، یه فرمی دارید، باز نمیدونه، نمیگم خیلی راحته ولی خیلی راحت تر از ایرانه. چه کار میکنن؟ به شما مثلا میگن اگر فلان کارخونه رو میخوای بزنی قوانین محیط زیست اینه، شما تایید میکنید و تعهد میکنید که این قوانین رعایت کنی، نمیخواد دیگه برید دنبال بوروکراسی و 60 جا برید قسم
های بخوای ثابت شود.
اونجا شما وقتی تعهد کردی اگر خلافش ثابت شد به شدت با شما برخورد میکنه. مسائل مالی، شما یه وامی میگیری، این وام شرایطش اینه است، این هم شرایط باز پرداخته، اگر همه کارتون رو به موقع انجام دادید، اون تعهد اولیه‌تو انجام با یه تعهد، پس ما با در واقع افراد به این صورت، یعنی ساده فکر میکنیم اونجا و اونجا همین میگیم همه چی درسته مگر اینکه اصل ثابت شه. در ایران متاسفانه بوروکراسی ما اینجوریه که همه چی
پیچیده رفتار میکنه
مگر اینکه عکسش ثابت بشه و این کارو برای تولید کنندگان ما بسیار سخت.
سپاسگزارم جناب دکتر پیمان صالحی بزرگوار، هم جزو 1% دانشمندان برتر جهان، هم جزو دانشمندان تراز اول جهان اسلام هستند. به واسطه مقالات فراوانی که به زبان فرنگی، زبان فارسی نوشتن و ارجاعات بسیاری که به مقالات ایشون انجام شده. سپاسگزارم شنوندگان عزیز شبکه رادیو گفتگو. این برنامه حیات خلوت هست و با جنبه های رفتار حرفه‌ای، اندیشه حرفه‌ای و منش علمی ایشون بیشتر آشنا میشیم. جناب آقای دکتر پیمان صالحی، معاون محترم نوآوری و تجاری سازی فناوری، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، استاد تمام گروه فیتوشیمی دانشگاه شهید بهشتی و دارای مدرک دکترای شیمی عالی از دانشگاه شیراز.
شما صحن حضرت زهرا سلام الله علیها در نجف اشرف ساخته و به هنر ایرانی آراسته شد. اکنون با تکیه به نیت خیر شما، کمر همت به کاری سترگ در توسعه حرم مطهر حضرت سید الشهدا علیه السلام بسته می توانید با شماره گیری کد ستاره 72 مربع و پرداخت مبلغ دلخواه در ساخت صحن حضرت زینب سلام الله علیها در جوار صحن حضرت ابوالعبدالله حسین علیه السلام مشارکت کنید. ستاد با سازی عتبات عالیات.
چه غباری از غبار غریب خراسان شریفتر که شرف روفتنش فخر بزرگان است و عظمت روحانیان.
سلام امام رضا. من آقا جون، دلم هواتونو کرده، دلم میخواد یه دل سیر بیام زیارت. امام رضا، میگن همه زائراتونو خودتون دعوت میکنید، پس چرا زیر دعوتنامه منو امضا نمیکنید؟ شما که امام غریبایین، چرا این غریب درمونده رو پناه نمیدین؟ آقا جون، این بار دیگه خجالت رو گذاشتم کنار، دلم میخواد بدونید من فهمیدم که دعوت نمیشم. بالاخره هر کسی که لیاقت زیارت شما رو نداره. هر بار که عزم سفر کردم یه گره تو کارم افتاد، سر رام هزار تا سنگ قرار گرفت.
میخوام عاشق بشم اما تب دنیا نمیذاره، سر راه بهشت من درخت سیب میخوره.
آقا جون منم، اونی که هر سال با برنامه سفر پدر و مادرش میومد زیارتتون و نمیدونست کجا داره میاد. آقا جون منم، ولی نه اون منی که شما میشناختین. این من یکی دیگه است، یه تشنه که تازه، خیلی تازه همین الان قدر آبا دونسته. حالا چند سالی از اون روزا گذشته، دیگه نه برنامه سفری هست نه کسی که به خاطرش دعوت شم زیارت. حالا من موندم و خودم و یه عالم حرف و یه دنیا نیاز.
به تاریکی گرفتارم، شبم گم کرده مطابا، بگیر از چشمای کورم عذاب کهنه خواب. چرا گریم نمیگیره مگه قلب من از سنگه؟ خدایا من کجا میرم، کجای جاده دلتنگه؟
آقا جون دل من اینجا عجیب گرفته، دلم هوای سهرهای حرم رو کرده، دلم میخواد با آب حوض وسط حرم وضو بگیرم و با جماعت نماز بخونم، دلم میخواد به جای مامان ساعتها به گنبد خیره بشم و برای کوچیک و بزرگ، برای همه اونایی که التماس دعا داشتن دعا بخونم. دلم میخواد به جای بابا قرآن بخونم. یادش بخیر، عاشق صدای قرآن خوندنش بودم، هنوزم که هنوزه صداش تو گوشمه. امام رضای عزیز، این همه زائر رو دعوت میکنی، منم به حرمت اونا قبول کن. شاید اینطوری منم فهمیدم چرا چند سالیه که توفیق زیارتتون رو پیدا نمیکنم.
لایق وصل تو که من نیستم، لایق وصل تو که من نیستم، اذن بی یک لحظه نگاهم بده رضا جان.
من پریشونه توشه حجر غریبونه حال و روز من پریشونه شعله های زهر حلائه قلب خستم و می سوزونه شعله های زهر حلائه قلب خستم و می سوزونه منتظرم بیا جوادم امید من به رس بدادم انتظرم بیا جوادم امید من به رس بدادم بابا نور رضا بابا نور رضا بابا نور رضا بابا
آری کشم بابا
آخه رنگ و روم شبیه پاییزه آخر عمرم غم انگیزه رنگ و روم شبیه پاییزه آخر عمرم غم انگیزه هر نفس بیا ببین بابا از لبم خون لخته میریزه تو چنگ بی کسی اسیرم مثل حسین تشنه میمیرم گوشه حجر غریبونه حال و روز من پریشونه گوشه حجر غریبونه حال و روز من پریشونه شعله های زهر حلا قلب خستم و می سوزم شعله های قلب خستم و می سوزم منتظرم بیا جوادم امید من به رس بدادم منتظرم بیا جوادم
امید من به رس بدادم
بابا نور رضا
عشقای غریبی میباره قصه هم تمومی نداره عشقای غریبی میباره قصه هم تمومی روی خاک حجره میپیچم جون میدم با جیگر پاک که حجره میپیچم، جون میدم با جیگره دعای مرگم رو لبامه. آخه یاس مدینه چشم را دعای مرگم رو لبامه، یاس مدینه چشم را گوشه یه حجر غریبونه، حال و روز من پریشون. گوشه یه حجر غریبونه، حال و روز من پریشون. شعله های زهر حلا قلب خستم و می سوزم، شعله های قلب خستم و می سوزم، منتظرم بیا جوابم، امید من به رس بدادم.
از حرمت حرم میگوییم،
از حرمت ماه صفر،
از حرمت شهادت،
از حرمت آتش،
از حرمت حریم حرم
قدم به حریم حرم میگذاریم با رادیو اربعین.
ایها العاشقون الکربلاییون قوموا الى حج الکرامه على درب الخدامه بل الى مرسى السلامه.
الف ادب و احترام،
ر رضای او،
به بسم الله الرحمن الرحیم، این عشق به حسین، یه یقین به حقانیتش،
نیتی
خالص.
اربعین در
رادیو اربعین، رادیو اربعین از اول سفر تا پایان ماه سفر.
کربلا کربلا ما داریم میاییم،
موج افم ردیف 95.5 مگاهرتز،
ایران صدا دات آی آر، رادیو
رادیو اربعین.
یعنی تموم سالو همیشه بیقرارم برای اربعین.
سلام بر مرقد نورافشانت که آسمان خراسان را روشن و جانهای شیعیان ایران و جهان را شیفته خود ساخته است. سلام بر تو که وارث نیکان و آبرو بخش نیکانی. خب دوستان و همراهان عزیز و گرامی، ممنون و سپاسگزاریم از این که شما همچنان شنونده برنامه رادیو گفتگو هستید. رسیدیم به ساعت 7 صبح، همسخن با خورشید تقدیم به شما.
سخن با خورشید. ویژه برنامه تحلیل و بررسی مناظرات رضوی.